ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. در شبانه روز گذشته بیش از 11,000 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواسته آمریکا برای دسترسی آژانس به مجتمع هسته‌ای کرج را رد کرد. و دادگاه بین المللی داوری به جریمه 607 میلیون دلاری ایران در مناقشه قرارداد گازی با امارات رأی داد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاه سه‌شنبه ششم مهر 1400 خورشیدی همزمان با 28 سپتامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 11,700 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند و در همین مدت نیز 239 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران به حدود 5,560,000 نفر و مجموع جانباختگان این بیماری به حدود 120,000 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت البته مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی است، اما طبق همین آمار در حال حاضر 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی، 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس اعلام شدند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه خواسته آمریکا برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مجتمع تسای کرج را مردود و بی‌اعتبار دانست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما او در مسکو گفت واشنگتن در جایگاهی نیست که در زمینه نحوه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار نظر کند. محمد اسلامی از آژانس هم انتقاد کرده که به گفته او تحت فشار آمریکا و اسرائیل برخورد سیاسی را جایگزین همکاری فنی کرده است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا در کرج شده است. به دنبال انتشار این گزارش آمریکا تأکید کرد ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر عمل متقابل دیپلماتیک در روزهای آینده در شورای حکام آژانس باشد. در پی شکایت شرکت داناگاز امارات متحده عربی به خاطر لغو یک جانبه قرارداد گازی سال 2001 توسط ایران، دادگاه بین المللی داوری در پاریس شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت 607 میلیون و 500 هزار دلار جریمه محکوم کرد. شرکت داناگاز روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفته است که این تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران به خاطر لغو یک جانبه قرارداد 25 ساله صادرات گاز به امارات موسوم به پرونده کرسنت است. به گزارش داناگاز قرار است دادگاه بعدی برای تعیین بخش عمده زیان که مربوط به 16.5 سال بعدی قرارداد 25 ساله است در ماه اکتبر سال آینده در پاریس برگزار شود. قرارداد موسوم به کرسنت در سال 2001 و در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم محمد خاتمی امضا شد. بر اساس این قرارداد قرار بود از سال 2005 و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلماس در خلیج فارس، مخزن مشترک با ابوظبی روزانه حدود 14 تا 15 میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود. و اما اولین گفتگوی این نوبت خبری. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولتش بانک مرکزی را موظف کرد سیاست‌های پولی را با کنترل تورم همراه کند. ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های اجرایی دستور داده که از هر اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود پرهیز کنند. تیتر خبر این حرفای او در بیشتر رسانه‌های داخلی ایران با این نقل قول از رئیس جمهور جدید همراه بوده است: تورم خط قرمز دولت است. در این زمینه با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم آیا اساساً تورم با دستور دادن به دستگاه‌های اجرایی قابل مهار خواهد بود؟
اینکه دستگاه‌های اجرایی در جمهوری اسلامی ناهماهنگ هستند یا اینکه سیاست و نقشه راهی برای اقتصاد کشور وجود نداره، نه تنها در دولت آقای رئیسی، در دولت‌های پیشین هم همین مشکل وجود داشته و تمام دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌هایی که دیگری رو نقد می‌کرد ما می‌دیدیم اتفاق می‌افته به این دلیل هست. منتها مشکلات اقتصاد ایران به ویژه حوزه تورم که مورد اشاره ایشون بوده، مسائل ساختاری و بسیار عمیقی هست که صرفا یک بی‌انضباطی بین عملکرد دستگاه‌های اجرایی اون رو به وجود نیاورده که اگر الان هماهنگ باشن با هم یا تلاش کنن بتونن تورم رو کاهش بدن یا دست کم مهارش بکنن. به خاطر اینکه تورم ایران به دلیل کاهش سطح تولید در کشور اتفاق میفته و بعد در کنارش پول پاشی که دولت انجام میده، یعنی وقتی دولت درآمد نداره و ناچار هست برای تامین هزینه های جاری کشور از صندوق توسعه ملی برداشت کنه یا از بانک مرکزی پول قرض بگیره، همون چیزی که حالا تحت عنوان چاپ پول اصطلاحا بهش میگن، و اون رو به در کشور هزینه بکنه و وارد اقتصاد کنه در حالی که حجم تولید در کشور افزایش پیدا نکرده، این اصلی ترین و مهمترین عاملی هست که تورم زیاد شده. علت این که سرعت پیدا کرده تورم این هست که هم حجم تولید و تجارت ایران کاهش پیدا کرده در ماهای گذشته، هم اثراتی هست که مثل فرایند داره عمل میکنه، یعنی از سالها پیش با کاهش تولید و افزایش حجم نقدینگی در کشور این باعث شده که الان برایندش سرعت تورم، رشد تورم رو افزایش بده. و خب یه همچین مشکل بسیار بنیادینی در اقتصاد چیزی نیست که با دستورالعمل بین نهادهای اجرایی بتونه مهار بشه.
به جنبه دستورالعملی اشاره کردید، بدیهی است که پس زمینه های افراد در مسئولیت های جدیدی که در اختیار میگیرن تأثیر میگذاره. مقداری به نظر میرسه که یه همچین روی کردی در گفته های ابراهیم رئیسی و اساسا نگاهش به قوه مجریه وجود داره که انگار از اون جایگاه ریاست قوه قضاییه هنوز خارج نشده، این به اصطلاح دستورالعملی رفتار کردن و بیان کردن، مثل همون گفته چند روز پیش ایشون که بانک مرکزی ارزهای خارج از کشور رو به داخل کشور برگردونه، انگار که شبیه بیخبری از ماجرای تحریم بانکی ایران بود.
بله دقیقا همینطوره. متاسفانه ایشون با یکی از شعارهای مهم ایشون در زمان انتخابات بحث دیپلماسی اقتصادی بود، الان براش معاون تدارک دیدن، معرفی کردن و خیلی روی این موضوع دیپلماسی اقتصادی دارن تاکید میکنن. منتها در پس این شعارها و عبارتهای پرتمطراق و دهان پرکن میبینیم عملکردی که ابراهیم رئیسی داشته یک عملکردی بوده که بیشتر حوزه قوه مجری و سیاستگذاری و سکانداری امور اجرای کشور را ایشون با خطابه یا صدور دستور و صدور حکم در قوه قضاییه اشتباه گرفته. واقعا برای خود من جای تعجب این نگرش و به صورت عمومی بیان کردن این نگرش، به دلیل اینکه اگر قرار هست با دستور و ضرب العجل تعیین کردن‌های ایشون اتفاقی بیفته، پس چرا الان آموزگارانی که مدت‌هاست در خیابان خواستار همسانسازی هستن و به دلیل کمبود بودجه این همسانسازی حقوقشون اتفاق نیفتاده، درشون یه دستور نمیده که مشکل حل بشه؟ مشکل کارگران، مشکلات معیشتی مردم رو چرا نمیتونه با دستور حل کنه؟ اقتصاد یک علمه و این علم نیازمند آگاهیه که بتونن درک بکنن مشکل چی هست و بر حسب اون مشکل راه حل منطقی و علمیش رو پیدا بکنن، که متاسفانه در این مدت دست کم در دولت رئیسی و تیم اقتصادیش چنین هوشیاری و چنین پتانسیلی دیده نشده.
آنچه میشنیدید گفتگوی من با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره گفته‌های اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران بود. اما بر اساس آمارهای وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز منتهی به سه‌شنبه 239 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا از دست دادند، در حالی که مقامات وزارت بهداشت در روزهای گذشته از بهتر شدن شرایط در ایران خبر دادند، همچنان 29 شهر ایران در شمار شهرهای بسیار پرخطر هستند. گزارش سپیده بهکام را در این زمینه بشنوید.
بانک آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران چند روزی است از کاهش شمار بیماران مبتلا به کرونا و درگذشتگان کرونایی حکایت دارد، اما همچنان ایران از جمله کشورهایی است که به شدت با بحران کرونا درگیر است. در روزهای گذشته برخی از مقامات وزارت بهداشت ایران از رو به بهبود بودن شرایط و فروکش کردن خیز پنجم کرونا خبر داده و از احتمال برداشته شدن محدودیت‌های ترددی سخن گفتند. با این وجود استاندار تهران گفته است که تهرانی‌ها فعلا باید حواسشان به جریمه‌های محدودیت تردد شبانه باشد. به گفته انوشیروان محسنی بندپی، محدودیت‌های تردد شبانه همچنان برقرار است، اما با توجه به روند واکسیناسیون احتمالاً این محدودیت‌ها در آینده رفع خواهد شد.
فعلا محدودیت‌های شبانه برقرار هست. هر محدودیتی مصوبه ستاد ملی رو به همراه داره. پیشنهاد این هست که با توجه به این که خب افرادی که الان تقریبا وقتی به من داره اعلام میکنم که دوز اول رو 63% جمعیت هدف بالا 18 سال در استان تهران واکسن زدن و شرایط هم شرایط تقریبا مناسب تری شده، تو دستور کار هست که یک بازنگری بشه.
خبرگزاری صدا و سیما نیز به نقل از مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اجرای محدودیت‌های هوشمند در آینده نزدیک برای افرادی خبر داد که هنوز در برابر کرونا واکسینه نشدند. روح الله حسینی با اشاره به ضرورت مشارکت برای بازگشت به وضعیت عادی پیش از کرونا از مردم خواسته تا در سریع‌ترین زمان ممکن برای تزریق واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. به گفته آقای حسینی، در صورت اجرایی شدن طرح هوشمند در آینده نزدیک، تنها افرادی می توانند از خدمات اجتماعی استفاده کنند که هر دو دوز واکسن کرونا خود را دریافت کرده باشند. با وجود تسریع در روند واکسیناسیون و ورود میلیون ها دوز واکسن کرونا در هفته های گذشته، هنوز درصد قابل توجهی از مردم در ایران واکسینه نشدند. بر اساس آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، تا روز سه‌شنبه ششم مهر ماه تنها کمی بیش از 15,800,000 نفر، یعنی حدود 19% جمعیت هدف، موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا در ایران شدند. در این حال گزارش‌های بسیاری درباره امتناع برخی از مردم در ایران برای تزریق واکسن منتشر شده است. بنابر نظرسنجی که در فاصله 21 تا 25 شهریور 1400 در سطح ملی اجرا شده و وبسایت خبر آنلاین آن را منتشر کرده، حدود 14% از شهروندان بالای 18 سال در ایران اصلا تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند. البته عدم تمایل به واکسن کرونا در میان گروه‌های مختلف متفاوت است و مردان در این نظرسنجی کمتر از زنان تمایل به زدن واکسن کرونا دارند. همچنین عدم تمایل به دریافت واکسن در گروه سنی زیر 50 سال بسیار بیشتر از گروه سنی بالای 50 سال است. بنابر این نظرسنجی 17% افراد زیر 50 سال گفتند که واکسن نمیزنند، اما در رده سنی بالای 50 سال تنها 7% به زدن واکسن کرونا تمایلی نشان ندادند. همچنین در این نظرسنجی مجردها و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی کمتر به زدن واکسن کرونا تمایل نشان دادند، در حالی که متأهلها و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به زدن واکسن کرونا رغبت بیشتری داشتند. همه اینها در حالی است که ویروس کرونا هر روز در ایران قربانی می‌گیرد و هر روز به شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در ایران افزوده می‌شود. بر اساس آمار رسمی که از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام شده و بارها مورد تردید کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته، تا کنون مجموع جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران به حدود 120,000 نفر رسیده است.
گزارش سپیده بکام را درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا و واکسیناسیون در ایران میشنیدید و در حالی که این نوبت خبری گزارشی ما به تدریج و تا نیم دقیقه دیگه به پایان میرسه، اینو خدمتتون بگم که امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین شده. این سازمان گردش آزاد اطلاعات رو از ارکان اصلی جامعه سالم میدونه، اما آیا شرایط استفاده از این حق مسلم یعنی آزادی دونستن برای شهروندان ایرانی هم فراهمه؟ گزارش همکارمون الهه روانشاد بعد از این نوبت خبری پخش میشه.